بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح کرده بودیم درباره تجربه دینی و نسبت آن با پلورالیسم دینی بود. در ارتباط با این عنوان و این مسئله، نخست پلورالیسم دینی را تعریف کردیم، بیان کردیم، و بعد رابطه آن را با تجربه دینی توضیح دادیم با نقل عباراتی از آقای جان هیت و آقای شبستری. عبارت ایشان را که در جلسه قبل خدمت شما خوندم این چنین هست که ابتدا فرمودند کسانی که در مسائل دینی روی تجربه دینی انسان تأکید می کنند و دینداری را بیش از هر چیز نتیجه رویارویی تجربی انسان با پدیدارهای واقعیت نهایی، داخل پرانتز گفتند که ما آن واقعیت پایی را خدا می نامیم. پس کسانی که دینداری را این چنین تعریف می کنند، یک مواجهه تجربی، نه یک مواجهه فکری و ذهنی. این آیان بر عنصر تعقل، تفکر و برهان در دینداری تأکید نمی کنند. تعقل و برهان و استدلال را کنار گذاشتند. حالا به هر دلیلی آمدن روی کرده تجربی را برگزیدند در دینداری و خداشناسی. خب پس دینداری چیست؟ یک مواجهه است، یک رویارویی تجربی هست. تجربه هم مراد تجربه روحی و روانی است، یعنی همون شهود، دریافت و احساس درونی، شهود درونی. خب این رویارویی تجربی با چه چیز انجام می شود؟ با پدیدارهای واقعیت قایی، یعنی خود اون واقعیت قایی که از دسترس دور است، بیرون است، اون به تجربه نمی آید. تجربه گران و دینداران مواجه می شوند و از طریق تجربه با اون حقیقت قایی، اما نه با خود او، بلکه با پدیدارهای او. یعنی اون حقیقت قایی برای آنها پدیدار می شود و آنها اون حقیقت را در این سطح، یعنی در یک سطح پدیداری، باش مواجه می شود. خب و این تجربه را، یعنی همین تجربه روانی و روحی و دینی را، منشأ معرفت می دانم. عقاید و معرفت هایی که دینداران دارند زائیده این تجربه است، یعنی پس از این تجربه حاصل می شود. اگر دوستان عنایت بفرمایید، حالا من نمیخوام دیگه به تفصیل به این مسئله بپردازم، چون گفتم در نوبت خودش و در جای خودش بحث کرده ایم. اصولا در عصر جدید که روش تجربه گرایی در علم و در معرفت، در جهان شناسی رونق پیدا کرد و جاذبه ایجاد کرد، تفکر انتزاعی متافیزیکی و فلسفی به تدریج از رونق افتاد. یعنی شما اگر به تاریخ بعد از رنسانس رجوع بفرمایید، جهان غرب اینجوریه که پس از این که علم و دانش تجربی توانست در شناخت طبیعت موفقیت های چشمگیری را کسب کند، این یک تأثیر روانی گذاشت، یعنی یک بازتاب و پیامد روانی داشت و آن این بود که روش تفکر یا معرفت فلسفی و عقلی که در دوران قرون وسطا و قبل از آن در فلسفه اولا بین فیلسوفان قبل از عصر جدید مطرح بود، این کم اهمیت شد، یعنی به لحاظ روانی نسبت به این بی‌اعتنا و کم اعتنا شدن، کم رغبت شدن یا بی رغبت شدن. در یک چنین فضایی متکلمان به فکر افتادند. همیشه چنین بوده ها که متکلم چون رسالت دفاعی از دین و عقاید دینی را دارد، تلاش میکنه با مخاطبانش به گونه ای مواجه بشود و هم سخن بشه که حرفش را دریافت کنند، بپذیرند، قبول کنند. این اهتمام یک متکلمه، بالاخره چاره ای هم نداره برای اینکه بتواند وظیفه تبیینی و وظیفه دفاعی خود را نسبت به دین ایفا کنه، باید مخاطب شناسی و مخاطب سنجی هم داشته باشد. حالا متکلمان مسیحی دیشان به فکر افتادن، گفتن ما چه بکنیم که بتوانیم با این بشر جدید، با این ذهنیت، با این علاقه، با این رغبت که نسبت به تجربه دارد، به علم تجربی دارد، به روش تجربی دارد، ما چه بکنیم که همگون و همانند با اون روش تجربی علمی در دین شناسی یک روشی را مطرح بکنیم تا جاذبه ایجاد کنه. یعنی این مخاطبان ما که انس دارند، علاقه و الفت دارند، توجه دارند، اهتمام دارند به روش تجربی، ما نیز مانند آن را در دین شناسی و در کلام و الهیات مطرح کنیم. این بود که مثل آقای شلایرماخر که قبلا ذکرش رفت و از طلایه‌داران این شیوه به شمار می رود، ایشان همین روش تجربه دینی را مطرح کرد، پیشنهاد کرد. خب تا قبل از ایشان امثال دکارت آمده بودند که به شیوه عقلی، منتها البته عقل جدید، آقای دکارت یک نوآوری داشت، عقل او، تعقل او، تفکر او سبقه ریاضی داشت غیر از تفکر و تعقل ارسطویی بود. درسته که آقای دکارت هم جزمگرا بود، یک فیلسوف یقینگرا، یقین باور، جزمگرا، ولی و کاتولیک، مؤمن و طرفدار بالاخره ایمان بود، طرفدار خدا بود، به شدت از باور دینی، اعتقاد دینی حمایت میکرد. اما روشی را که ایشون برگزید، روش عقلی، غیر از روش قرون وسطای آکویناس بود، توماس آکویناس که پیرو ارسطو بود. خب آقای آکویناس و دیگران در قبل از دوره جدید مدافع الهیات بودند، از خداشناسی دفاع می‌کردند. پنج برهان ایشان اقامه کرده آقای توماس آکویناس که نوعاً هم متأثر است از فیلسوفان مسلمان، متأثرن از ابن سینا مانندان. آقای دکارت آمد، روی کردش جزمگرایی است، این رو نظر شریفتون باشه، دکارت هیچ به شکاکیت روی نیاورده. حالا میدانید دیگه انشالله شما آقا هستید، شکاکیت دکارت شکاکیت دستوری و روشی بود، نه شکاکیت معرفتی. یعنی ایشون در حوزه معرفت طرفدار شکاکیت نبود، طرفدار جزم بود، طرفدار یقین بود و شکاکیت را به این بهانه مطرح کرد که به یقین ناب برسد. گفت در هر چیزی که بتوانیم شک میکنیم تا از رهگذر این تشکیک ها به گزاره‌ای برسیم که تشکیک پذیر نیست. اونا میکنیم شالوده، هرچی شد اون میشه یقین بنیادی، مبنای کار ما. همین کار هم ایشون به نظر خودش انجام داد که میزانیم همه چیز رو شک کرد، گفت در شک کردن دیگه شک ندارم، شک کردن هم فکر کردن است، پس فکر کردن قطعی است. پس انسان اگر در همه چیزش شک بکنی، در فکر کردنش شک نمیشه کرد. اصالت اندیشه، اصالت فکر، همین شد دیگه. ایشون به اندیشه و فکر به عنوان یک نقطه آغاز رسید. حالا بعد از اینجا دست سراغ این که خب شک کننده داره، پس منم هستم. بعد از اینجا خدا را اثبات کرد، وجود خدا را، بعد عالم را اثبات کرد، بقیه مباحث. خب پس دکارت آمد این تفکر عقلی باز مطرحه، منتها به الگوی ریاضیات. ذهن از ذهن شروع، ریاضیات از ذهن شروع میکنه. هرچند گزاره های ریاضی بر واقعیت های خارجی منطبق است، اما ریاضیدان نیازی به این که بخواهد از مصادیق خارجی شروع بکنه نداره اصلا. هیچ هم نباشه نباشه، ایشان در ذهنش مفاهیم را میسازه و نسبت این مفاهیم را با همدیگه میسنجه، به گزاره میرسه، میگوید که مثلا دو به علاوه دو میشه چهار. حالا چیزی در خارج باشه که شماره دو برش منطبق بشود یا نباشد. دکارت هم ذهن را آغازگاه یا نقطه عظیمت فلسفه اش قرار داد، همه اندیشه باشه. خب حالا مثلا اینکه یه مقدار جریان امر که ما باشیم، دغدغه این آقایان این بوده، میخواستن قرضی نداشتن، این قرض سویی نداشتن ها، جناح سیاسی و فلان و اینها هم متاسفانه ماها گرفتار این قضایا هستیم، اونها اینقدر گرفتار نبودن. به نظر میفرمایید ما مشکلمون هم واقعا همینه که مباحث فکری را هم قربانی جریان های سیاسی میکنیم. این یک ضعفه. اونجا در قلب اینجورا آدم احساس نمیکنه که حالا جریان‌هایی بوده اینا هم آمدن فکر فلسفی در مسیر اون جریان قرار داد، اینجور نبوده. بحث کردن، گفتگو کردن، هر کسی به یه چیزی رسید. خب بعد از دکارت آیان میدانید به لحاظ تاریخی یک فیلسوفی پیدا شد به نام دیوید هیوم، قرن 18. دیوید هیوم انگلیسی، فیلسوف انگلیسی تجربه گرا، علیه دکارت و عقلگرایی دکارت قیام کرد. دکارت یک فیلسوف عقلگرای، جزمگرای، یقین باور بود و تلاشش هم این بود که مبانی دینی را اثبات کنه. کتاب نوشت، تأملات در فلسفه اولا و به کلیسا هم هدیه کرد، حالا ازش قبول نکردن، بحث آخری. خب آقای دیوید هیوم که آمد تشکیک کرد هم در معرفت شناسی حسگراش و تجربه گراش، و لذا هر مفهوم یا هر گزاره متافیزیکی ماورای حسی را مورد شک قرار داد، رد نکرد، ملحد نشد، اما گفت نمیدانم. معرفت از حس شروع میشه، ما راهی که برای معرفت جز حس نداریم. هر چیزی که به حس بیاید ما نسبت به او معرفت داریم، اگر نیامد معرفت نداریم، هست نیست نمیدانم، شاید باشه شاید نباشه. شد لا ادری گرا. درباره خداوند و وجود خداوند ایشان موضع لا ادری گرایی را اتخاذ کرد. خب این یک دیدگاه معرفت شناسی تجربه گرایانه، اصالت حس غلیظ شدید که پیامدش در فلسفه تردید در علیت بود، علیت را مورد چالش قرار داد، و در کلام و الهیات ایمان به خدا را زیر سوال برد، یعنی گزاره خدا وجود دارد، الله موجودان، این مورد تردید قرار گرفت تو شکاکیت، و این در شکاکیت موند. این شکاکیت هیوم غیر از دکارت، ببینید آقای دکارت شکش دستوری بود، رفت به یقین رسید به اعتقاد خودش، اما کانت چیز، آقای هیوم موند. درست؟ حالا به لحاظ تاریخی ملاحظه کنید، بعد از هیوم فیلسوفی آمد به نام ایمانوئل کانت، کانت پیدا شد، کانت آلمانی. معمولا در این دوران چند قرن بعد از رنسانس نشون داده شده است که انگلستان تجربه گراترین کشور اروپاییه، یعنی نوعا فیلسوفان متفکرانی که در انگلستان به وجود آمدن، ظهور کردن، نوعاً تجربه گرا بودن. چون همین همزمان با آقای هیوم قبل از ایشون آقای فرانسیس بیکن بود دیگه. فرانسیس بیکن معاصر دکارت بود دقیقاً. دکارت فرانسوی، بیکن انگلیسی. اصلا بذر تجربه گرایی و ارقنون جدید و مقابل ارسطو ایستادن و اینها را ایشون باز کرد آقای فرانسیس بیکن. در انگلستان معمولا اینجور بوده. آلمان نشان میدهد نوعا تعقلگرا بودن، تو حوزه مسائل عقلی، فلسفی، متافیزیکی برجستگی داشتن. خب هگل آلمانیه، کانت آلمانیه، حالا در دوره های جدید آقای هایدگر آلمانیه. اینا یک متفکران بودن تو حوزه عقلانیت، تعقل، بحثای انتزاعی، فکری نسبت به جاهای دیگه برجسته بودن. فرانسوی هم که نوعا تو حقوق و مباحث انسانی، حقوق اینا جلو بودن از دیگر اقران خودشون. آمریکا هم که دیگه مجمع الافکار و العقاید و المذاهب هست، خودش از اساسا چیزی نداشته که حالا بخوام بگیم امریکایی باشه. هر چی بوده از جاهای دیگه وارد شده، چیز التقاطیه به اصطلاح. آمریکا را نمیشه برای خودش یه فرهنگی، فکری، اندیشه‌ای نسبت داد بگیم امریکایی است. هرچه از نوعا از جاهای دیگه آمده. البته در دوره های جدید گاهی تلاش کردن که بعضی از فیلسوفان را، دانشمندان را، به عنوان اینکه اینها یک فکر جدید امریکایی، ببینید اینا خیلی مهمه عزیزان، اینا رو داشته باشید، به سادگی از اصالت های فرهنگیتون نگذرید، از هویت های ملی نگذرید، هویت های اصیل فرهنگی نگذاریم. اونا دارن تلاش میکنن برای خودشون چیز بسازن که در حوزه اندیشه فلسفی بگن آقا ما هم مثلا آقای ویلیام جیمز داریم. پراگماتیسم میگن آمریکاییست. نه میفرمایید آقای ویلیام جیمز را که خب یک روشی مطرح کرد، هم روش روانشناسی هست و هم در حوزه فلسفه پراگماتیسم را، بله، جان دیوی را مثلا در تعلیم تربیت به عنوان یک متفکر آمریکایی مطرح میکنن. توجه میفرمایید، تلاش میکنن که برای خودشون هم به عنوان متفکران اصیلی امریکایی العقل مطرح کنن. ولی آغاز تفکر آمریکا اینجور نبود، میدونید دیگه، از کشورهای مختلف اروپایی غیر اروپایی وارد شد. حالا کانت آمد شکوکه بکنه. نگاه کنید اینا سیر اندیشه را وقتی من در نظر میگیره معلوم میشه که برای چی اینا به وجود آمده. اونجا برای چی به وجود آمده؟ وقتی تطبیقی بحث کنه، آیا ما همین چیزها را داریم، درده ها را داریم گرفتار، یا ما دیوید هیوم داشته ایم، ما هم این مشکلات پیدا شده یا نشده؟ آیا وارد کردن این اندیشه های غرب، بومی کردن اونها در دنیای اسلام یا در مثلا ایران، آیا این کار درسته یا نه؟ اون بحث دیگری میشه. خب کانت قیام کرد که به گونه ای این معضل را حل کنه. قرارش این بود، این قصد سوی تا اونجایی که مطالعات آدم نشون میده نداشت، انگیزه سیاسی و جناحی و جریانی اینا نبوده. فکر کرده که حالا این مشکل رو اینجوری حل بکنه، از مخمسه دیوید هیوم، شکاکیت دیوید هیوم در بیاد، در این حال علم تجربی را هم محترم بشمارد. چون نیوتن آمده، گالیله آمده، ایشون هم خیلی ارادت داشت، نمیشد هم ارادت نداشته باشه. آقای امثال نیوتن و امثال گالیله اینا پیشاهنگان علوم تجربی هم برجستن، ما هم احترام میگذاریم، زحمت کشیدن، تلاش کردن، عیبی نداره. برای اینکه هم علم طبیعی و تجربی را حرمت بنهد و هم از شکاکیت هیوم بیرون بیاید، یک نظریه مطرح کرد. گفت در حوزه متافیزیک و الهیات، درباره وجود خداوند، درباره نفس، درباره قیامت و رستاخیز، از طریق عقل نظری به جایی نمیرسیم. پس حق با هیومه. ببینید تأیید کرد اون راهی که دکارت و دکارتی ها رفته بودن، نخیر آقا ما از اون را بخواهیم با عقل محض ما بریم نمیرسیم، اشکال هیوم را قبول کرد. اما راهی را که ایشون برگزید این بود که از رهگذر اخلاق دین را، به قول آقایان، به اخلاق فرو کاست. دین را، ماهیت دین را اخلاق دانست. دین این اخلاق. اخلاق بخواهد در بین بشر قوام پیدا کنه از نظر آقای کانت، بدون دین نمیشه. بدون اعتقاد به خدا نمی شود، بدون اعتقاد به رستاخیز نمی شود، بدون اعتقاد به نفس مجرد نفس باقی نمی شود. این حرف خلاصی، این حرف کان به اخلاق چسبیده ها. گوه اخلاق می خواهی که نمی خواهی؟ بله. اقوام روزگار و اخلاق زندن، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی. اخلاق مهمه، منتها اخلاقی هم که آقای کانت ارائه کرد اخلاق انصافا خیلی سطح بالا، اخلاق را یه جوری معنا کرد که بدون اون هم نمیشه توجیه کرد. اون چیه؟ گفت فعل اخلاق اون فعلیست که انسان وقتی انجام میدهد بتواند از همه آدم ها در همه زمان ها بخواهد مثل او را انجام بدهند، تبتر ناپذیر و استثنا ناپذیر باشد، تخصیص ناپذیر باشد. فعل اخلاقی این راستگویی اخلاقی است، چون از همه کس در همه جا می شود این فعل را انتظار داشت که راست بگوید. مثلا خب بعد از این طریق گفت که این اصول اخلاقی، حالا من تفصیلا اگه بخوام بگم طول می کشه، فقط بخوام یه اشاره بکنم که چطوری شد که ایشون از اخلاق وجود خدا را اثبات کرد، نتیجه گرفت و عالم بقا را، یعنی بقای نفس را و عالم رستاخیز را. اجمالش این هست که گفت این که بشریت میبینید، این حالت فرمایید، این که شما میبینید بشریت پیوسته به اخلاق بها داده، اگر یک کسانی هم عملا اخلاق را رعایت نکرده ان تخطئه شده به عنوان افراد پایین مرتبه فرومایه هست. انسان های بلند مرتبه و شخصیت های عالی نوعا اخلاقی بودن، نظام اخلاق یک محکه. خب میبینید پس بشریت با اخلاق دمسازه، همراه، موافقه. این نشان میدهد، استفاده کرد گفت این نشان میدهد که اصلا جهان جریان اخلاقی دار. خب روی هم رفته این معلوم میشه، این که در طول تاریخ، طول تاریخ بشریت اخلاق همیشه در سطح عالی بوده، مطرح بوده، عزیز بوده، گرامی بوده، اگر هم رعایت نکرده هم تخطئه شده. این حرف میفرمایید اینجوره. این گفت نشان میده که این جهان فرایندش و جریانش اخلاقیست و الا اینقدر دوام نمیابرد. اگر روی هم رفته این جهانی که ما در این زندگی میکنیم، اگر جهان اخلاقی نبود، سازوکارش و ساختارش پذیرش نمی کرد در درونش اخلاق بماند، نمی ماند. معلوم می شود که جریان از ساختار جهان دمی اخلاقی دارد. خب این اخلاقی بودن جهان و اون هم به صورت مطلق، قواعد مطلق اخلاقی، قانونهای مطلق اخلاقی که عرض کردم، ایشون میگوید آن چیزیست که از هر کس بخواهی در هر جا انجام بده، این بدون یک پشتوانه از اینجا منتقل شد، بدون یک پشتوانه و یک مبنای ثابت تغییر ناپذیر نمیشه، چون خود این جهان نگاه میکنی دائما در تغییره، جهان در تغییره. این جهان متغیر از یک سوی ساختار و جریان اخلاقی دارد، اخلاقم با ثابت بودن و ابدیت سازگاره، پس معلوم میشه شالوده و مبنای متافیزیکی یا به اصطلاح ماورای طبیعی باید ما بپذیریم. هر چند نتوانیم در اوصافش صحبت کنیم به لحاظ عقل نظری ها، صفاتش عین ذاتش، زائد بر ذاتش، شهد ما نمیدانیم، اصلا هیچ خبر نداریم، عقل نظری گنگه، معرفت ما صفره، این مقدار رو ناچاریم بپذیریم. اینا میگن اثبات وجود خدا برهان اخلاقی دیگه. اصلا برهان اخلاقی کانت مطرح کرد در اداد براهین اثبات خدا، الان هم مطرحه، میگن برهان اخلاقی. برهان اخلاقی را آقای کانت مطرح کرد. اجمالش این نیست که من عرض کردم که میگوید بدون پذیرش یک حقیقت ثابت که مبنای این جهان باشه، اخلاق در این جهان توجیه پذیر نیست. این یکی. بعدم گفتش که خب من میخوام اخلاقی عمل بکنم، خیلی هم اخلاقی عمل نمی کنم. منی که اخلاقی عمل میکنم خیلی ضایعه ها و سختی ها و ناکامی ها برم وارد میشه به لحاظ حیات دنیوی. عدل کجا میره پس؟ عدالت کجا میره؟ عدالت خودش اخلاقه، یکی از اصول اخلاقی است. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در این دنیا عدل که یکی از اصول اخلاقی است می‌بینیم اون جلوه کامل خودش را نداره، چون آدم‌های غیر اخلاقی هم دارن زندگی می‌کنن، زندگیشون هم رو به راهه، این انسان اخلاقی هم دارد زندگی میکنه، خیلی سختی ها هم حمل میکنه، پس باید یک جاودانگی باشه. این هم از این رو، اگه جاودانگی نباشه این عقلا قابل قبول نیست، قابل توجیه نیست. لذا سرای آخرت یا رستاخیز یا جاودانگی نفس رو هم اینجور توجیه کرد. ببینید کانت آمد معظم رو به گونه حل کنه. خب بعد از آقای کانت، خب حالا چه شد؟ مگر این عیب داره این حرف ایشون که نپذیرفتن نپسندیدن؟ نه، عیبی خیلی زیادی نداره. البته خب مبانی آقای کانت قابل نقده، حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی اولین سوالی که مطرحه دوستان این است که شما این حرفهای خوب خوب میزنید، خیلی حرفهای قشنگی انصافاً با خوب خیلی جالبه، اما منهای عقل نظری به اینها رسیدن امکان نداره. شما میخواهید به حیات جاودانه برسید، به یک موجود ابدی برسید، عقل نظری را از اول معذرتش خواستید، بایگانیش کردید، بازنشستهش کردید، نمیشه. عقل عملی بدون عقل نظری به جایی نمیرسه. این میشه همون رابطه بایدها و نبایدها با هستها و نیستها، ایدئولوژی به عبارتی با جهان بینی، حکمت عملی با حکمت چه؟ نظری، که بحث بسیار مهمی است، رابطه ما بین حکمت عملی با حکمت نظری، اخلاق با فلسفه، با بایدها نبایدها با علم. لذا یک اشکال حالا مبنایی داره، اشکالات دیگری هم داره. از این اشکالهای مبنایی فنی که بگذریم، طرحش سنگین بود. یعنی اخلاقی را که کانت به اصطلاح ترجمه کرد، تفسیر کرد، بیان کرد، اکثریت مردم چشش این بار را ندارن. اون اخلاقی که اون مطرح میکنه میگه هیچ انگیزه ای نباید داشته باشه، فعل اخلاقی آن است که فقط برای خوب بودن او انجام بدهی و به گونه‌ای باشه که از هر کس بخواهی او بتونه انجام بده، حتی ثواب و عقاب و این چیزا هم در نظر نداشته باشه، این هم نباشه. این سنگینه. اینجور نسخه نوشتن برای اخلاق خوبه، اما برای کملین به اصطلاح هست، برای سطح بالاها. بقیه چه کار بکنن؟ اکثریت مردم اینجور نیستن دیگه. آقا امیرالمومنین میفرماید مردم در عبادت سه دسته هم. یک دسته که خیلی قلیلن، اونا کسانی هستن که پرستش میکنن، عبادت میکنن فقط برای شکر یا برای رضای خدا، اما اکثریت اینجور نیستن دیگه، یا تاجر مسلکن یا عبیدان هستن یا از طرف دوزخ یا به طمع بهشت، و اکثریت اینجورن. اگر این بهشت و جهنم و این چیزها نباشه، این انگیزه ها، طمعها، ترسها، اینا نباشه، خب نمیان دیگه، به میدان نمیان. این حتی فرمایید لذا مبشرین و منذرین، هر پیغمبری آمده با بشارت و انذار آمده، فقط نگفته آقا شاطر باز بسته دیگه، نخیر. و قلیل من عبادی الشکور، و قلیل من عبادی الشکور. خب لذا بعد از این بنده خدا و تحولات دیگری هم که شد، نوبت رسید به شلایرماخر. حالا رسیدیم به این تجربه دینی. شلایرماخر آمد این تجربه دینی را به عنوان راه حلی مطرح کرد. گفت هم تجربی است، عقل و تعقل و استدلالهای عقلی دکارتی یا ارسطویی و امثال اینا درش نیست، هم بار سنگین اخلاق و وجدان اخلاقی کانت را نداره. مدرن با شما، مدرن ترین زندگی کن، بکن. از نظر اخلاقم من به کار، به اخلاقت رفتارت ندارم، رفتارت هر چه باشه، عقایدت هر چه باشه باشه، در دلت به من بگو چه خبر. شلارماخر میگه از دلت به من گزارش بده، از عقایدت سوالی ندارم، از رفتارت هم من سوال ندارم، من میل خود از دو رفتار داری داری حال ندارم. اون چه برای من مهم است دلتوست. ام دلت چطوره؟ حال دلت برای من بگو. اگر حال دلت این است که یک نحوه وجد و شور و امید و اینها به یک حقیقتی داری، انت مؤمنون انشاءالله، میشه ایمان. ایمان برمیگرده به تجربه چی؟ دینی، تجربه درونی. لذا ایشون سخنرانی کرد، یه دفعه که مثلا عرض کردم دیگه در دانشگاه 5 سخنرانی داره، چون حوزوی دانشگاهی بود. امروز هم میدونیم میگم فلان کس دانش حوزه دانشگاه، استاد حوزه و دانشگاه. آقای شلایرماخر استاد حوزه و دانشگاه بود، یعنی هم حوزوی بود متکلم پروتستان و هم دانشگاهی بود. 5 سخنرانی کرده در دانشگاه برای رمانتیک ها، رمانتیست ها، گروهی بودن که اینا به شعر و هنر و ذوقیات و اینا علاقه داشتن و به دین هم بی علاقه بودن، بی دین بودن. این سخنرانی کرد و گفت شما بیاید دیندار بشید. شما چتونه دیگه؟ شما که اصلا دین را دارید که خبر ندارید. نه اینجوری صحبت کرد. بله با اینا صحبت کرد، گفت دین اصلا اینه، شما حالا به رفت کلیسا میخوای برو میخوای نرو، مثلا عبادات انجام دادی ندادی اینا مهم نیست، اینا قشریات و قالب ها و ظاهر و اینها هست. حقیقت دین، گوهر دین همون تجربه هاست، احساس ها، احساس، احساس وابستگی، احساس تعلق به یک حقیقت قائم الوهی. این عرضی فهمد، این عرضی بود که شلایر ماخر مطرح کرد. بعد از ایشان در تفکر پروتستانتیزم مسیحی رونق یافت، خیلی طرفدار پیدا کرد. اگر گفتید چرا؟ چون جوابش خیلی ساده است، با پلورالیزم میسازه، تکثر ادیان. نمیپرسه شما مذهب از دین از چیز، هرچی میخواد باشه، من کاری به دین مذهبت ندارم، دلت هرچی از همون کافیه دیگه، این راحت میکنه کار را. این جهان هم که دهکده جهانی شده دیگه، اختلاط ها، آمیزش ها، ارتباط ها، پیروان ادیان مختلف. قدیما میگفتن هند موزه ی ادیان، حالا همه جا موزه ی ادیان شده دیگه. قدیم معروف بود که هندوستان هم گفتن موزه ی ادیان، یعنی هر دینی بخوای اونجا هست. الان خیلی از جاهای دنیا همه دینا هست، هر جا میری بخصوص تو کشورهای غربی اروپایی اینا هست، آمریکا هست. نظری فرمایید خب این پلورالیسم هست. آقا حکومت چطور اداره بشه؟ حکومت بر اساس رأی و خواست و میل مردم. از دین نمیپرسیم چگونه حکومت کنیم، چه قانون اجرا کنیم. سکولاریسم، تجربه دینی با سکولاریسم هم سازگاری و تام و تمام داره، یعنی یک نسخه ای نوشته است که به مذاق همه جور میاد، به هر گروه خونی، به هر خلاصه ذائقه ای، به هر امشب که مزاجی سازگاری داره. این تجربه دینی ملاحظه می فرمایید، پلورالیسم درش هست، سکولاریسم درش هست، لیبرالیسم مثلا در اون حدش که حالا دیگه به تجربه دینی خطه نزنه، آزادی یعنی آزادی بی حد و حد، هر چه باشه باشه. ممکنه یه فرض بگه آقا من از این قرصهای روانگردان میخورم ولی کم به یه وجدی میرسم، همون لحظه احساس میکنم با بی‌نهایت ربط پیدا کردم. میگه اگر اینجور میگی حرفی ندارم، چون با بی‌نهایت ربط پیدا کرده باشی برای من کافی. میشه دیگه تجربه دینی نگه اون دل شما جا. حال آقا دلت چطوره؟ در زمان شاه و طاغوت هم این حرف رو باب کرده بودن، یعنی لیبرالیزم را خدایا چه وضع قضایی بر ما گذشته، اوضاع احوالی گذشته است. خدا میدونه آدم فکر میکنه معجزه از انقلاب اسلامی. به حضرت عباس گفتم قسم دیگه، از خدا گفت مشکل تر قسم خوردم. خدا میدونه یه مقدار فکر کنه آدم جز معجزه هیچ چی روش نمیشه گذاشت انقلاب را. تا توانستم از مارکسیسم و ماتریالیسم و سوسیالیسم علیه معنویت و دین استفاده کردن، اجازه دادن در دانشگاه ها افکار توده‌ای، افکار توده‌ای یعنی تو اون مارکسیستی دیگه، اینا را تحلیل میکردن مثل امثال استاد مطهری. حرف میخورد بنده خدا، حرف میخورد. حالا بده با اون متانتی که داشت، میگن ایشون تو اتاق خودش با عصبانیت قدم میزد، میگه بابا فلان شخص میاد ماتریالیسم تبلیغ میکنه، ما به ما اجازه نمیدن بریم از خدا دفاع بکنیم. از اون ور هر چه توانستن تلاش کردن نشد، نتوانستن. خب از این سوی هم وارد شدن بعد از این جریان پهلوی دوم به خصوص که دیگه آمریکا راش باز شد در کشور ما، از این سوی هم که دیگه اینا وارد شدن، تبلیغات کردن، لیبرالیسم را خلاصه آمدن، این خود فروخته ها، خود باخته ها، این روشن فکرهای غرب زده مثل تغییرزاده ها و امثال اینها که میگفتن که ما راهی برای رشد و آدم شدن، نه اینجور میگفتن صریحا دارن ها، اگه ما بخوایم آدم بشیم باید غربی بشیم و الا همینجورا در بربریت میمانیم تا ابد. اینا اینجور میگفتن. آمریکا مستشار میفرستاد، حق ترحش میگرفتن اینجا، یعنی ماموریت می اومدن. مثل که فرض کن شما حالا یه نفر مامور کنی بری یه جاهای خیلی دور افتاده بد اوضاع احوالی، میگه آقا حق ماموریت میدن، یه چیزی زیادتر میدن اونجا. اینا میامدن ایران حق ماموریت میگرفتن، میگفتن ما تو وحشی ها میریم زندگی میکنیم، چون تو وحشی ها زندگی میکنیم باید یه حق توحش ما بدیم. کاپسولاسیون گذراندن، سگ آمریکایی را اگر چنانچه یک فردی بهش خرچه وارد کنه بزنه یا بمیره هیچ کس نمیتونه محاکمه کنه، بذار آمریکا اینا اصلا اهلیت ندارن محاکمه کنن یک کسی را، ولی که اگر چنانچه عکس قضیه بشه اون قضایا میگیره. امام خدا رحمت کند امام را، رضوان خدا بر این مرد بزرگ، این نفس عیسائیش و قدسیش، این دل پاک و مهذبش و این شجاعت علیوارش و سولت حسینی و شهادت خواهی حسینیش، خلاصه دیگه حالا امام خمینی را هرچی ما بیدیم کم گفتیم، رضوان الله تعالی علیه. بحمدالله انقلاب اومد اینجور شد دیگه، باور نمی کردن، هیچ کس باور نمی کرد. بعد هم می گفتن دو ماه هست، سه ماه هست، شیش ماه هست، یک سال هست، برای خود تفریق می کردن، به جایی نمی خوره. مون به لطف ایزد منان و دعاهای امام زمان سلام الله علیه مان و خواهد مان انشاءالله. و انشاءالله قل موتو به قیدتون، باید ما این آیه شریفه را بخوانیم، قل موتو به. میبینید این انتخابات رو در عراق هیچ کس کاری نکرد، آقا کاری نکرد، تازه با اون اوضاع احوالم مساعدم نبود کاملا، در همین وضع نیمبن نشان داد چی قدرت داره، دین چی هست. خب آقای دیکچنی آمد، بعد نمیدونم اون وزیر دفاع آمد، اون دیگری بلر آمد، اونم بلر آمد، اون چه آمد، اینم آمدن. بله الان سراسیمه گیج شدم، تحریک میکنم بگید اعتبار نداره، بگید چه نداره، اینا معلومه دیگه. خدا رحمت کنه، باز امام فرمود ما این حرفای امام را باید به آبطلا بنویسیم. حرفها همه کلمات قصاره اساسی. فرمود هر وقت میبینید که اینها علیه انقلاب و علیه خلاصه حقانیت چیز میگن، معلومه که یه ضربه خوردم و الله هیچ نمیگفتم. اینو یک ملاق داده، هر کجا اینا شروع میکنن تبلیغاتشون وسیع میشه، آه حقوق بشر نقض شد، آقا من چه شد، آقا فلان شد، این معلومه که یه جایی یک داغی به دلشون گذاشته شده، برای ترمیم او دارن این حرفا میزنن. یک این حرفای امام دیگه راست نیست. فرمود از هر کس اینا تبلیغ بکنن باید نسبت به اون فرد یه خورده شما حواستون رو جمع کنید، از هر گروهی، از هر باندی، از هر فردی قرب براش دستتون بده و باش هر را بکشه، باید مواظب باشید، بالاخره یه جای مشکل داره. درست میگه، درست فرمود، نه فرمود اینا رو حرف باید. خب گفتیم انقلاب معجزه بود، بحثمون طولانی شد، کشیدیم به یک حاشیه بحث، طولانی شد دیگه، معذرت میخوام از محضر شریفتان. این قصه تجربه دینی است عزیزان، قصه تجربه دینی. حالا در دنیای اسلام عده ای از صاحب نظران، ما هیچ بی احترامی خدا شاهده نداریم نسبت به این افراد، نویسندن صاحب نظرن بحث کردن، من به عنوان طلبه در حوزه علمیه بالاخره نان امام زمان میخوریم، نان امام صادق میخوریم، وظیفه ما این هست که این مطالب را نقادی کنیم، بررسی کنیم، به عقلمون میرسه بگیم. این آقایان هم تحت تاثیر قرار گرفتن و نویسنده محترم کتاب تأملاتی بر قرائت رسمی از دین که قبلا مطرح کردیم، ایشان هم تصریح کردن، اگه یادتون باشه چند جلسه قبل خوندم عبارات ایشان که فرمودن در این بحث ها ما مبنا و بنیاد ما، بنیاد فکریمون چیه؟ تجربه دینی. اینجور فرمودن این تجربه دینی را به عنوان روش، راهکار یا مبنای نظریه پردازی خودشون در حوزه دینشناسی مطرح کردن. شما اگر کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین را مطالعه بفرمایید، آزادی و دین، مردم سالاری و دین، سیاست و دین، حکومت و دین، حقوق زنان و دین، حقوق بشر و دین، از این مقوله ها هست، تمام اینها ریشه اش را که در میآوری برمیگرده به این تجربه دینی. یعنی برای اینکه بتوانیم اون چرا که در ادبیات سیاسی حقوقی دنیای غرب الان مطرحه بدون کم و کاست بپذیریم، ما چون ما هم که موضع میگیریم موضعمون نفی مطلق که نیست، ما میگیم موضعمون نقادیه، ما حساب نرم افزارها را از سخت افزارها اولا جدا کردیم، ما موضعمون مشخص، سخت افزارها گفتیم مشکل نداریم، مشکل نرم افزارها، نرم افزارها را هم گزینش میکنیم، همونی که جلال امثال جلال احمد گفتن، همونی که امام خمینی روش داره، علامه طباطبایی داره، استاد مطهری، عبدو، امثال اینا، سید جمال، دیگران، ما روشمون اینه. اما این روش را هم برگزینیم که بگوییم نخیر آقا، حقوق بشر غربی حاکم است امروز بر فقه و باید به عنوان اصل خاطی باش عمل کرد برخورد کرد منشی دیگه. یعنی شما وقتی میتوانید به این اصل ملتزم بشوید که او را حاکم بدانید، اگه تعارضی شد این را دستکاری کنید، او را بپذیرید، برگزید حاکم، منشی دیگه که منشأ دین را به همون تجربه دینی برگردانید. خب ما عباراتی ازشون خواندیم اینجا، اینا ملاحظه فرمودید، خود ایشون هم عرض کردم تصریح کردم که ما ملتزم هستیم و بحث ارجح بودن بین ادیان را، این خیلی نکته جالبی است، بحث ارجح بودن بین ادیان را ایشون می‌فرمایند من معتقد نیستم. صفحه 57 و 58 این کتاب، دو دقیقه وقت اگر باشم اینو عرض کنم خدمت شما، ایشون یک مبحثی دارن اینجا، گفتگوست، یک گفتگویی هست، موضوع گفتگو بحث دین و مدرنیته است. این در عصر مدرنیته، این همین عصر جدید، یک دیندار اگر بخواهد دین را پایبند باشه و عمل بکنه چه باید بکنه؟ ایشان در پرسش پاسخ مطالبی فرمودن، خب بالاخره آمدن گفتن ما با مدرنیته مشکل نداریم، یعنی میتوانیم کاملا همراه باشیم، به شرط اینکه با روش پدیدارشناسانه تاریخی، با روش پدیدارشناسی تاریخی برگردیم اون چرا که پیام مرکزی دین است و وحی است او رو استخراج کنیم با این روش. البته دوستانی که خدمتون بودیم در سال گذشته اینو بحث کردیم، ما این روش پدیدارشناسی رو گفتیم، مفصل نقد کردیم، اینجا احتمالاً اشاره میکنم. وقتی که اون پیام مرکزی را دست آوردیم، بقیه اینا لایه‌های بیرونیه، انعطاف پذیر میشه تاریخی، یک چیز میشود فرا تاریخی، اون پیام مرکزی دینه، اون میشه فرا تاریخی، با زمان و مکان تغییر نمیکنه. اما بقیه هر چه هست میشود تاریخی، قابل تغییره. از جمله چی؟ نام بردن که عرض میکنن، تصریح کردن ها، از جمله مسئله حقوق زنان و احکام خانواده در اسلام. میفرماین این عبارت ایشان هست، مثلا بر مبنای یک قرائت پدیدار شناسانه از ظهور اسلام و تطور تاریخی آن، شما میتوانید بگویید ذاتی های اسلام اینهاست، عرضی هایش اونهاست. ذاتیات را از عرضیات جدا کنید. با این روش می توانید مثلا احکام خانواده در اسلام را عرضیات بدانید. اون چه راجع به احکام خانواده اسلام داره بگید عرضیات دینه، و حاضر شوید به جای آن در عصر حاضر احکام دیگری وضع کنید. میگه مشکلی ندارید، میگید آقا شما چی میگید؟ احکامی که شما اجماع کردید چه هست؟ میگید باشه ما قبول میکنیم، تمام میشه، نزاع از بین میره. زیرا بله ها، واسه این کار موجب زوال اسلام نمیشود. البته اینجا دخل کردن آقا اسلام باقی است، قصه نخورید. چرا؟ زیرا ابقای اسلام و مسلمانی بستگی به اثبات دائمی بودن پاره ای از احکام ندارد. بخی مسلمان باشی بگه آقا این احکام دائمی هم نه، وابسته به اینها نیست. بله، استمرار اسلام بستگی به استمرار گفتگوی مداوم با سنت دینی و متون اسلامی اولیه دارد، نتیجه اون هر چی میخواهد باشد. شما دائما در حال گفتگو هستی، جوهر را میگیری، گوهر را میگیری، بقیه را تغییر میدی. این پرسشگر پرسش دقیقی کرده، میگه آقا با این مطلبی که شما فرمودید دین به تاریخ نمیپیوندد اسلام؟ این پرسشگر میپرسه، میگه با این بیان حضرت عالی، مثلا اگر مباحث مثل حقوق زنان را نیز بازسازی کنیم و قرائت جدیدی از آن ارائه دهیم که با تفکر مدرن کنار بیاید، مجبوریم خیلی از ابعاد اسلام را از بین ببریم. این سوال کننده میگه، این با خط سیاه نوشته، میبینید دیگه سوال کننده، در نهایت چیزی باقی میماند که خیلی کم رنگ تر از مسیحیت است. یه همه رو گذاشتی کنار، همون شیر بیال و دم اشکم مولوی هست، میتونید دیگه داستانش را کنید. چیزی من ایمانه گفت بابا شیر بیال و دم اشکم چدی این چنین دیوی خدا، این چنین شیری خدا، این چنین دیوی خدا هم ناخری به زبانم جاری شد، این چنین شیری، این چنین دیوی، بله دین بی احکام چدی این چنین دیوی خدا هم ناخری دیگه به جای شعر مولوی. سوال کنم نه این را میگه؟ خب
و معلوم نیست چه ترجیحی نسبت به ادیان از بودا. امروز شما سرتون رو بلند نگه میداری میگه آقا اسلام برترینه، طبق این بیان شما این چه ترجیحی داره؟ خب و چگونه میتواند کامل ترین سوال؟ خیلی جدیه انصافا، پرسشگر هر که بوده آدم دقیقی بوده، سوال دقیق کرده. وقت گذشت، ایشان این کلمه میگوید معلوم میشود، جواب ها به پرسش کننده ایشان میتواند معلوم میشود، شما یک نوع ارجحیت را لازم میدانید. ولی من چنین نمیاندیشم، من به ارجحیت کاری ندارم، بلکه دین هر قومی و ملتی برای آن ملت و آن قوم ارجامی میکنم، برای خودمون فرهنگش هر چی از دینش هم مربوطه به فرهنگ خودشه، ارجحیتی هم اینجا مطرح نیست. فرصت تمام شد، آقایون هم پشت در منتظر هستن، این تکمش دیگه جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.